بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد. صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین طاهرین المعصومین المکرمین. دستور مهمی در رابطه با قرآن که مردم داده شده، هم در خود قرآن و هم در روایات اهل بیت که با عمل به این دستور تا حدی انسان با توفیق و کمک و لطف خداوند به درک حقایق قرآن و به درک مصادیق آیات قرآن، که قرآن نظرش در این آیه، در این آیات به چه طایفه‌ایه، به چه شخصیه موفق میشه. اگر انسان بخواد فقط به قرائت ظاهر عربی قرآن قناعت کنه، ثواب اندکی میبره، ولی چیزی از حقایق و مصادیق نصیبش نمیشه، خیلی بی بهره میمونه و عمری رو کنار قرآن مجید میگذرونه، در حالی که از این اقیانوس بی نهایت علم خدا گوهرها رو صید نمی کنه. البته در این زمینه یه داستان بسیار مهمی رو من باید براتون نقل کنم که به خط خود گویندش در حاشیه یکی از مهمترین کتاب‌های شیعه که نوشته گوینده است آمده. ولی اگر خدا لطف کنه این داستان مهم رو در یکی از شب‌های آینده براتون عرض می‌کنم. این دستور عربیش تدبره، که کلمه تدبر هم در قرآن مجید اومده که پروردگار عالم از خوانندگان قرآن گلایه میکنه، شکایت میکنه. افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. در روایات هم این کلمه تدبر زیاد آمده، معنیش هم اینه که برای فهمیدن قرآن در قرآن دقت کنید. اگر آدم تحصیل علم کرد، یه 15 سال 20 سال در حوزه‌های شیعه در کنار مفسرین بزرگ وقت هزینه کرد، با لغت آشنا شد، با تاریخ آشنا شد، با اصول اسلامی آشنا شد، راه تدبر به روش باز میشه. اگه فرصت تحصیل این علم رو در اون چند سال نکرد، پروردگار میفرماید برای فهم قرآن به اهلش مراجعه کن، و اهلش هم در مرحله اول پیغمبر اکرم، بعد ائمه، و بعد عالمان ربانی واجد شرائط. نه منی که این لباس رو پوشیدم، عالمان ربانی واجد شرائط. در این زمینه برای شما یه داستان کوتاه اعجاب‌انگیزی رو نقل بکنم که این داستان رو مرجع بزرگ شیعه مرحوم آیت الله العظمای حکیم در جلد اول حقایق الاصول آورده و از قول مرحوم صدر بزرگ، که مرحوم صدر بزرگ ریشه خاندان صدر عراق، فرمودن که من با 6 تا از همشاگردیام یا کمتر یا بیشتر تصمیم گرفتیم بریم خدمت آخوند. خیلی عجیبه واقعا. من گاهی این داستانا رو که میبینم برای خودم قصه میخورم، تأسف میخورم که چقدر از قرآن دورم. آخوند ملا فتح علی سلطان آبادی، هر 6 تایمونم مجتهد بودیم، فقیه بودیم، در درس چاق و چله بودیم، اومدیم خدمت آخوند، گفتیم آقا یه تفسیر قرآن برای ما بگیر، در حالی که باید بدونیم که حتی آدم مجتهدم که شد، باز به معلم بالای قرآن نیازمنده، چون پروردگار یه حقایقی رو از قرآن به افرادی عطا کرده که من باید برم گدایی کنم، خجالت هم نداره، شرم و حیام نداره، حالا در هر حدی که هستم باید برم گدایی کنم، عیبی نداره. صاحب این مسجد مرحوم آیت الله العظمای بروجردی که حدود 16 سال در تمام جهان تشیع تک مرجع، یعنی ایران، عراق، پاکستان، شرق عربستان، هند و هر کجا شیعه داشت مقلد ایشون بودن، یعنی برای مراجع دیگه میدانی با وجود ایشون پیدا نشد. در این 140-150 ساله اخیر هم عالم دقیق محقق مخصوصا در فقه شیعه نظیر ایشون کم پیدا شد. ایشون سالی یه بار از قم یه نامه می نوشتن به نجف خدمت آیت الله العظما آسه جمال الدین گلپایگانی، که یه زمانی هم اصفهان با هم همدرس بودن و آسه جمال در مقامات معنوی رشد فوق العاده‌ای پیدا کرده بود، تا جایی که من به یک واسطه از یه شاگردشون شنیدم چشم برزخی ایشون باز بود. نامه می نوشتن به ایشون، متن نامه هم این بود: بسم الله الرحمن الرحیم، حضرت آیت الله آسه جمال الدین گلپایگانی، حسین بروجردی را نصیحت کنید. من میفرستادم نجف که ایشونم تعارف نمی کرد، جواب میداد. یه سال تو یکی از جوابا به ایشون نوشت: نه من موندگارم در این دنیا، نه تو، هر دومون با همه علم و دانشی که داریم میریم زیر خربارها خاک. این ریاست و مرجعیت هم همیشگی نیست، به محض این که سر و کله ملک الموت پیدا شد از هر دومون میگیره. پس مواظب زندگی. ایشون هم خیلی مشتاقانه قبول میکرد، یعنی آدم حد فروتنی و تواضعش باید تا اینجا برسه. این که حالا یکی بیاد منو نصیحت بکنه یا بگه آقا دیشب تو منبر این اشتباه رو داشتی، این آیه رو اشتباه خوندی، این آیه رو کم و زیاد خوندی، این روایت رو اشتباه معنی کردی،
خب باید با کمال تواضع قبول بکنه. این که برگردم بگم برو آقا من 200 پیرن از تو بیشتر پاره کردم، تو رو چه به این که حالا منو نصیحت بکنی یا به من ایراد بگیر. اگه 200 پیرن پاره کردن مقامه، باید قیچی خیاطی بازار رو ببوسیم چون تا حالا 3000 تا پیرن پاره کرد. برادران و خواهران خودتونو آسان بگیرید، گوینده خودت رو آسان بگیر. انسان گوش شنوا نسبت به حقایق داشته باش. در برنامه ها مقام خودت رو لحاظ نکن، لحاظ نکن، چون لحاظ کردن مقام آدمو متکبر میکنه که دیگه کسی حق نداشته باشه به من حرف بزنه، به من ایراد بگیره، منو راهنمایی بکنه. نه، خیلی باید مواظب زندگی کرد. ما طلبه ها تو این قوم یک کتابی میخونیم، زمان ما که طلبه بودیم بود این کتاب، الان نمیدونم، خیلی هم رایج بود، اساتید مهمی هم داشت، به نام حاشیه ملا عبدالله در علم منطق، که من یادم طلبه بودم متن این حاشیه رو من حفظ کرده بودم، تو چاپش متن بالای صفحه بود، زیرش هم جمله جمله شرح بود، حاشیه ملا عبدالله. این ملا عبدالله شخصیت بسیار مهم علمی در زمان صفویه بود، خیلی شخصیت بالایی بود، مورد توجه علمای بزرگ زمان خودش بود، آدم فوق العاده‌ای بود. کتابش هم 600 سال تقریبا 500 سال کتاب درسی، یه روز وجود مبارک شیخ بهایی. این انسان کم نظیر، فیلسوف، ریاضیدان، عارف، شخصیت کم نمونه، اومد دیدن آخون ملا عبدالله. آخون ملا عبدالله یه خصلتی که داشت، به هیچ قیمتی نماز اول وقتشو نمیذاشد دست بده، به هیچ قیمتی، یعنی هر چی میخواست باشه باید نماز اول وقتشو صبح زور مغرب عشا میخواد. جلسه با شیخ بهایی طول کشید، صدای اذان اومد، شیخ بهایی احتراماً به آخوند فرمود شما نماز اول وقت با جونت یک پاشو نماز تو شروع کن، منم تا برم خونم اون نماز اول وقت دستم میره، به شما اقتدا میکنم. آخون ملا عبدالله فرمود نه، من نمیخونم نماز، بعدن میخونم. هر چی اصرار کرد شیخ بهایی فرمود نه،
بالاخره شیخ خداحافظی کرد و رفت و حدود 3 ربع ساعت نماز اول وقت به تأخیر افتاد. به آخون مولا عبدالله گفتم چرا نماز اول وقت نخوندی؟ گو امروز شخصیتی مانند شیخ بهایی میخواست به من اقتدا بکنه، من هر کاری کردم به خودم بقبولونم این نماز رو خالص بخونم، دیدم نمیشه. میخوام برم در خانه خدا، یه رو 10 دقیقه نماز ظهر رو بخونم، 10 دفعه به دلم بگذره که آخوند چقدر مهمی که شیخ بهایی بهت اقتدا کرده، این نماز به درد ابلیس میخورد. آقا اینجور باید مواظب زندگی کرد. اگه آدم مواظب خودش نباشه، روز، شب، هفته، ماه، ضرورتاً بهشت رو از دست میده و جهنم رو میخره. فلومو 6 تا مجتهد چه ای بیداره بریم پیش آخون مولا فتحعلی سلطان آبادی بگیم آقا برای ما تفسیر قرآن بود؟ ای بیداره. تمام دانش که پیش من یه نفر نی، دانش پخشه. آدم باید بلند شه بدوه و دانش پخش رو از سینه های عباد الهی بگیره و به دانش خودش اضافه کنه. خود من یکی از اساتیدم یادم داد از جوونی که آقا خجالت نکش به یک کچلواری بی سواد بگو اگه چیزی داری برام بگو من یاد بگیرم. اتفاقا خیلی بی سوادا چیزایی برام گفتن، من یاد گرفتم و یادداشت کردم، تو کتابامم اووردم. خیلی بی سوادا علمشون در حد خودشون نور الهیه که به قلبشون افتاده. العلم نورون نورون یقذفه الله فی قلب من یشاء. یه بعد از ظهر من در یه شهری از شهرهای استان فارس پیاده تو خیابون داشتم میرفتم، حالا واعظم شدم و معروفم شدم و تلویزیونم قیافه نحس منو مرتب پخش میکنه بود. یک کشاورزی با لباسای کهنه گرد و غباری یه بیل رو کولش بود تو خیابون برخورد به من، دیدم داره میاد جلو، من زودتر سلام کردم، رسید به من، گو آقا میدونی زکات یعنی چی؟ خواهد من اکوره در برم و بعدم بیاد و بگم چه شاورز بی سواد، من قوم شرح لومه خوندم، زکاتشو خوندم، نمیدونم وسائلو دیدم، زکات وسائلو، زکات درس خارجو، چی داری میگی عمو جون؟ نه. گفتم آره میدونم یعنی چی. گو بگو. گودم زکات به 9 چیز تعلق میگیره: گاو، گوسفند، جو، گندم، مویز، طلا، نقره. 9 چیز این زکات. تا
خدا معلوم کرده که این زکاتو به کیا باید بدی؟ گو نه، معلوم میشه زکات حالیت نی، حالیت نی، جدی ها. گو معلوم میشه زکات حالیت نی. گو حالا حاضری تو همین خیابون وایسی من زکاتو حالیت کنم؟ گفتم بله. گو گوش بده، چقدر زیبا عمق زکاتو یاد من داد، چقدر زیبا، چقدر زیبا. گفتش که یه کسی فردا میاد دست من بی سوادو میگیره، به من میگه که یه ساعت با من بیا کارت دارم. منم دنبالش میرم. یه زمین رو به من نشون میده، میگه این 10 هکتار، یه چاه آب 6 اینچی هم داره، اینو دیدی؟ بهش میگم آره. گو آب فرامونش هم دیدی؟ میگم آره. خب یه قسمت کار معلوم شد. حالی بی سوار ماشین شد، گو منو سوار ماشین میکنه، میبره محضر، سند زمینو میده به محضری، به دفتر ثبت اسناد، میگه شناسنامه تو داره، به رئیس ثبت اسناد میگه که این زمین رو به نام این آقا بنویس. من بهش میگم من پول ندارم. میگه من از تو پول خواستم، من که حرف پول نزدم. با من گفتم شناسنامه بده به این آقا، گفتم زمین رو به نامت کنه، بنویس آقا. گفت زمین رو به نامم میکنه، امضا میکنم، سند رو میده به من، میگه بس تو جیبت، برو خونت، این باغ من انگور داره، زردالو هم داره، گیلاس هم داره، سالی 40-50 هزار گردو هم داره، تمام محصولشو که بفروشی حالا اون وقت داره، میگه 30 سال پیش 20 میلیون گیرت میاد، اما سالی یه بار، سالی بیشترم نه، از این 20 میلیون محصولی که میفروشی 500 هزار تومنشو بیار در خونه خودم بده به خودم. گم معنی زکات اینه که خدا داره به تو آدمیزاد میگه آفتاب مجانی، آب رودخونه، چون منطقه رودخونه ای بود، مجانی، خورشید مجانی، هوا مجانی، فقط تو بکار همین یه دونه گندم و تبدیل به 100 تا گندم کردن کار من، یه عدد جو رو تبدیل به 100 تا جو کردن کار من، 10 تا گوسفند تو در سال تبدیل به 20 تا 22 تا گوسفند کردن کار من، هیچی هم ازت نمیخوام، فقط سالی یه بار اگه گندمت به این توناجی رسید این مقدارشو بده به مستحق که هم نوعته، هم شعریته، فقیر شده، ورشکست شده، مالشو خوردن، بیماری بهش خورده، کم آورده. گفت من باید این کارو بکنم یا نکنم، یا نه ده هکتار رو بکشم بالا و بخورم و یا آبم روش رو و بگم بی خود کردی که میگی سالی یه بار 500,000 تومن از 20 میلیون تومن فروش باغو به من بده. گفتم نباید 500,000 تومن بدم. گفت حالی شد زکاتی یعنی چی؟ گفتم کاملا. گفت حالا که حالی شد برو. چه عیبی داره که گاهی یه بی سواد یه حقیقتی رو به آدم انتقال بده؟ حالا ما 6 تاییم مجتهد هم هستیم، نباید تکبر بکنیم بریم پیش یا عالم بالاتر یا عالم ربانی یا عالم واجد شرائط بگیم آقا تفسیر قرآن برای من بگیم. آیت الله لزما حکیم نوشتن، مرحوم صدر می‌فرمودن، آخون به ما گفت من فقط بعد نماز مغرب عشا وقت دارم، وقتی دیگه ندارم، وقتای دیگه هم درگیر درس مطالعه است. نوشتم حاضرین بیاین؟ گفتیم بله. حالا اینجا رو عنایت کنید، تدبر یعنی چی؟ دقت در قرآن و فهم حقایق و مصادیق یعنی چی؟ مصادیق یعنی این که بفهمم آیه کیو داره میگه، کیا رو داره میگه، که اشتباه نکنم آیه رو به جای ابی عبدالله به یزید معنی کنم، اشتباه نکنم آیه رو به جای امیرالمؤمنین به بی سوادای بعد مرگ پیغمبر و هوچیای سقیفه معنی بکنم و الا گمراه میشم. بفهمم خدا در این آیه علی رو داره میگه نه غیر علی. اگر نفهمم اون وقت این میشم، تو به تاریکی علی را دیده ای، زان سبب غیری برو بگزیده ای، به جای اینکه بیای دنبال اقیانوس بی نهایت علم، اقیانوس بی نهایت ارزشها، اقیانوس بی نهایت کمالات، میری دنبال یه مکه‌ای بی سواد و او رو به جای علی انتخاب میکنی و با انتخاب تو و رفیق تو این و اون و اون 25 سال علی رو خانه نشین میکنی. چون حالید نشد، نفهمید، امان از جهل. جلال الدین نقل میکنه میگه عیسی ابن مریم به سرعت داشت فرار میکنه، وای نمیستم، نیم کیلومتر، 1 کیلومتر تو بیابون تو آفتاب هی دوید دوید دوید، به نفس نفس خوردن افتاد، کنار یه تخت سنگی نشست، رو تخت سنگ یه نفسی کشید و یه کسی بهش گفتش که گرگ دنبالت کرده بود؟ گفت نه. گفت شیر دنبالت کرده بود؟ گفت نه. گفت خرس دنبالت کرده بود؟ گفت نه. گفت چرا اینجوری در می رفتی؟ گفت یه نفهم داشت می اومد به طرف، یه آدمی که زبون سرش نمیشه، یه آدمی که علی رو خونه نشین میکنه و یکی دیگر رو که خاک پای علی هم خدا حسابش نمیکنه به جای علی قرار میده. از یه همچین آدمی داشتم در میرفتم.
آخون ملا فتحعلی فرمودن شب اول از این آیه شروع میکنم، حبب الیکم الایمان، یک، و زینه فی قلوبکم، دو، و کره الیکم الکفر و الفسوق و الاسیان. یه خط با پنج مطلب بسیار مهم، لعلکم یرشد. یک ساعت راجع به این آیه صحبت کرد، گفت جلسه بعد فردش، گفت ما شیشتا اومدیم بیرون گفتیم آخوند همه ی حرفا رو در این یک آیه تموم کرد، هیچی دیگه نمون. فردش هم اومدیم دوباره شروع کرد، حبب الیکم الایمان و کره الیکم الکفر و الفسوق و زینه فی قلوبکم و کره الیکم الکفر و الفسوق. تا 40 شب هر شب پرمایه تر از دیشب درباره این آیه با ما حرف زد. حالا شما بگی آقا فردا شب شما درباره این آیه منبر برو، من 10 دقیقه میتونم منبر برم، چون نمیفهمم قرآن، چون تدبر ندارم، درک ندارم. سود تدبر و فهم قرآن اینه که انسان موسی رو با فرعون، ابراهیم رو با نمرود، پیغمبر رو با ابولهب، امیرالمؤمنین رو با معاویه و اون ستای دوران بعد مرگ پیغمبر، امام مجتبی رو با بنی امیه، ابی عبدالله رو با یزید، موسی بن جعفر رو با هارون، امام هشتم رو با مأمون جا به جا نمی کنه. 1,000,000,000 بشر که خیلی هم سرحالتر از ما قرآن رو قرائت می کنن، تمام اولیاء خدا رو با سران کفر و شرک تو زندگی جا به جا کردن، تو زندگی جا به جا کردن، جا به جا کردن. طالبان به جای اینکه حیات و سلامت مردم رو در افغانستان حفظ کنه، زن، بچه، کوچیک، بزرگ، زن حامله، از دم داره میکشه. طالبان به جای اینکه به قرآن عمل بکنه که فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره، خونه های شیعه و غیر شیعه رو توپ میبنده، آتیش میزنه، اجناس رو قارت میکنه میبره، پرچمش هم روش نوشته لا اله الا الله، لا اله الا الله. میخواستی رو این پرچم بینویسی زنده باد ابلیس بیشعور، بر چی لا اله الا الله نوشتیم؟ احمق ها، نفهم ها، قرآن برای چی زیر بغلتونه؟ چرا قتل نفوس میکنی؟ حالا ازش بپرس، از این استان، از فاریاب، از قندهار، از هرات، از مزار شریف، همین جور دارین آدم ها رو درو میکنین، زنا رو دارید میکشید، بچه ها رو دارید میکشید، هی جاده وا میکنید، دنبال چی میگردین؟
نهایتا دنبال صندلی هم که اینا شاه بشن، اینایی که الان شاه هم اینا رو بندازن کنار. هم چه هدفی دیگه این نداره؟ قرآن بفهمیم و الا صدیفهی میشیم، قرآن بفهمیم و الا اموی و عباسی میشیم و الا طالبان و داعش میشیم و الا النصره و منافقین میشیم. قرآن وقتی بفهمم میشم عادل، نفهمم میشم خائن، بفهمم میشم با محبت، نفهمم میشم ظالم. دین نگذارد که خیانت کنی، ترک درستی و امانت کنی. زشتی اخلاق زبی دینی است، فتنه آفاق زبی صدق و سعادت ثمر دین بود، هر که خوش اخلاق خوش این بود. 84 زن و بچه تو خیمه به انتظار نشستم، یه بار دیگه بی عبدالله برگرد. صدای شیعه از بلند شد، اولین کسی که از خیمه آمد بیرون سکینه بود. دید زینه هست واجه گونه، یاله هست قرق خونه، زلجناه صداش عوض شده، هم داره سر به زمین میکوبه هم پا به زمین میکوبه. از اینجا به بعد و از قول امام زمان بشنوی، 84 زن و بچه با پای برهنه دویدن بیرون، در حالی که زیر چادر اسمت موهاشونو پریشان کردن، در حالی که با دست به صورت لطمه میزدن، ناشرات و شعور لاتمات و لبوجود، زلجنا از جلو حرکت گرد، این 84 زن و بچه پشت سر. امام زمان می فرمد وقتی رسیدن میدان، دیدن و شمر و جالس و نعلا صدری، وای تو گودال تشنه و گرسنه و بدن پر از شمرمان بدن سنگین روی سینه نشست. امام زمان می فرماید شمشیر تیزش رو دست گرفته بود، با یه دستشم محاسن عبی عبدالله رو گرفته بود. خدایا به آه این زن و بچه شیعه و سنی افغانستان و از این شرور و فتنه ها نجات بده. خدایا به حقیقت عبی عبدالله ما و بچه ها و نسل ما رو شیعه قرار بده، ما رو از اشتباه در دین حفظ فرما. الهی امام زمان رو امشب در این خانه خدا دعاگوی ما و زن و بچه ها و نسل ما قرار بده. بیماران رو شفا مرحمت فرما. این میکروب رو از مسلمونا و غیر مسلمونا ریشه کن کن. فرج ولی الله الاعظم ارواحنا فداه رو نزدیک فرما.